بسم الله الرحمن الرحیم. 83 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 195 استاد ابائی 26/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحیم، بحث امروز درباره مجمل و مبین است. تعریف کرده اند مجمل را به این عبارت: مالم تتزه دلالته، چیزی که دلالتش واضح نباشد. بعد به این تعریف اشکال کرده اند، یک اشکالات مالم تتزه دلالته رو به اشکالاتی اشکال. فعلا میگه مقام رد و ایراد و جواب اشکال نیست. مطلبی که میخوام بگیم این است: یک مرتبه اجمال در لفظ است، یک مرتبه اجمال در معناست، در عمل است. خب اجمال در عمل به چه درد ما میخوره و یعنی چه؟ اجمال در لفظ معلومه، حالا انواعش هم امروز مفصلا خیلی جالب بیان میکنه. اجمال در لفظ این است که مثلا لفظ این را احیانا انسان میگه، معناش معلوم نیست. آیا این این یعنی اینی که به معنای چشمه یا اینی که به معنای چشمه است یا ترازوی؟ این اجمال لفظ. اجمال در معنا یه مقدمه مختصر دارد و اون مختصر اینه که همونطوری که گفتار معصوم حجته، عمل معصوم هم حجته، عمل معصوم حجته. اما این عمل معصوم وقتی حجته، ضمناً باید مجمل نباشه. عمل مجمل مثل چی؟ مثال میزنن، فرض کنید معصوم دارد وضو میگیرد، یک سنی هم اونجا هست، ما احتمال میدیم که این وضوی که معصوم میگیرد تقیتاً ظاهر شده، روی تقیه است. اینجا که احتمال تقیه شد چی میشه؟ مجمل میشه. پس اجمال گاهی به خاطر آن است که معصوم سلام علیکم دارد عملی انجام میده، ما احتمال میدیم که به خاطر تقیه داره اینجوری انجام میده. از این نظر است که عمل مجمله، کار مجمل. یا مثلا امام علیه السلام یک در نماز و یا طهارت یک کاری رو، ذکری رو میخوند، ما احتمال میدیم واجب باشه، احتمال میدیم مستحب باشه. عمل معصوم از این نظر که ذکری است مباح، مباح مبینه، از نظر مباح بودن اون کار مبینه، یعنی معلومه این کار در توی نماز یا طهارت اگه کسی انجام بده مباحه، یعنی گناه نداره. اما حالا انجام دادنش قصد واجبه یا مستحبه، این مجمله، چون مبین نیست، روشن نیست. تا اینجا معلوم شد اولا معنای اجمال چیه، یعنی ما لم تتزه دلالته. دوم، اجمال یک مرتبه در گفتار، یک مرتبه در عمل، این مطلب دوم. موضوع سوم، اجمال در مقابل چیه؟ مجمل در مقابل چیه؟ مبین. مجمل در مقابل مبین، یعنی چیز بیان شده. مبینم یک مرتبه بیانیست که نص، یک مرتبه ظاهره. چیزی که بیان شده و روشنه یه مرتبه به مرحله ظهوره، ظهور لفظه. یه مرتبه نصه، یعنی تصریحه. پس این مبین هم دو جوری که در مقابل مجمله، یه مرتبه به مرحله نص میرسه، یه مرتبه به مرحله ظهور. اینا مطالبی است که اینجا ذکر کردن تا برسیم. عرف المجمل اصطلاحا، سلام علیکم، تعریف کردن مجمل را اصطلاحا به انه ما لم تتزه دلالته، به این که مجمل چیزی است که دلالت او واضح و روشن نباشد. و یقابله و مقابل این مجمل است مبین. مبین یعنی چی؟ یعنی ما تتزه دلالت او، دلالتش واضح. و قد ناقشو، و گاهی مناقشه شده، یعنی اشکال و ایراد شده، این قلت قلت شده در این تعریف به یک وجوهی، به یک انواعی اشکال شده که لا طائل فی ذکرها، یعنی فایده ای در ذکر اون اختلافات نیست. حالا ما پس به اون اشکالات کار نداریم، ما معنی مجمل رو بدونیم یعنی چی. میگه ول مقصود من المجمل علی کل حال، چه این تعریفی که اینجا ذکر کردیم بگیم، چه تعریف هایی که اونا ذکر کردن بگیم، مقصود چیه؟ این که میگه علی کل حال یعنی چه این تعریفی که اینجا گفتیم درست باشه، چه اشکالات اونا وارد باشه و یه تعریف دیگری درست باشه. معنای مجمل چیه؟ ماجه لفیه مراد المتکلم، اون چیزی که مجهول باشد در او مراد متکلم و مقصوده، مقصود متکلم مجهول باشد اذا کان لفظن، اگر لفظ مراد متکلم مجهول باشه. چون گفتیم، خواهیم گفت که مجمل در عمل هم هست، پس اگر عبارت مراد گوینده و متکلم مجهول باشه. و ما جهل فیه مراد الفاعل و مقصوده اذا کان فعلا، مجمل دیگه هم اینه، نوع دوم مجمل اینه، مجهول باشد در اون مراد فاعل، کننده اون کار، اون معصومی که کارش حجته و عملش برای ما مدرکه، و مقصوده فاعل مجهول باشه اذا کان فعلا، اگر فعل و عمله، عمل هدفش معلوم نباشه. و مرجع ذالک الی ان المجمل هو اللفظ او الفعل الذی لا ظاهر له، مرجع همه حرفا به این است که مجمل چیه؟ مجمل یعنی چی؟ یعنی لفظ و فعلی که لا ظاهر له، این معنای مجمله. مجمل یعنی لفظ یا عملی که ظاهرش معلوم نیست. یعنی ظاهرش معلوم نیست، آقا ما در بحثمون در حجت ظواهره، یعنی از او یه ظاهری به دست نمیاد که چی مراده، حتی گاهی هم نص به دست نمیاد، نص در یعنی ظاهر، نص و ظاهر معناش اینه، نص یعنی چیزی که احتمال خلاف نمیدیم، ظاهر اون است که عبارت و عمل اینو میفهموند، البته احتمال خلاف هم میدن، ولی صدیده صدی بیز. و علیه یعنی رو این تعریفی که ما کردیم، همین تعریف آخری، المجمل هو اللفظ علی الفعل الذی لا ظاهر له، یکون المبین، مبین چیه؟ ما کان له ظاهرون، مبین که در مقابل مجمل اونیست که دلالت میکند بر ظاهری و ظاهر داره، که دل علی مقصود قائله او فاعله، دلالت میکند بر مقصود گویندهش یا مقصود کنندهش، علی وجه ظن اول یقین، اگر دلالت بکند بر مقصود گوینده و کننده بر وجه ظن دلالت میکند، او اسمش ظاهره، اگر بر وجه یقین دلالت کند او اسمش چیه؟ نسه. پس مبین شامل می شود از ظاهر و نسمعن، هم شامل ظاهر میشه مبین و هم شامل نس میشه. مجمل در مقابل همچه مبینی، این خلاصه. و من هذا البیان نعرف ان المجمل یشمل اللفظ و الفعل استراحن، از این بیان ما میفهمیم که مجمل شامل هم لفظ است و هم شامل فعل است اصطلاحاً، یعنی اصطلاحاً مجمل هم لفظ رو میگیره و هم چی رو میگیره؟ فعل رو میگیره. پس چون گاهی لفظ مجمله گاهی فعل مجمله، و این قیل ان المجمل اصطلاحا مختصم بالالفاظ. بعضیا البته گفتن مجمل مخصوص به الفاظ و اگر شامل عمل بشود و فعل بشود تسامحه، ولی واقعیت این است که مجمل شامل فعل هم میشود. هرچند گفتن که مجمل اصطلاحا مختص به الفاظ است و من باب تسامح یطلق علی الفعل، از باب تسامح اطلاق بر فعل می شود، ولی واقعیت اینه که شامل هم لفظ میشه و هم شامل فعل، هر دو میشه مجمل. چرا؟ چون گاهی معصوم فعلش حجته، گاهی معصوم لفظش حجته، و فعل معصوم هم مثل لفظش بایستی مجمل نباشه. پس همون جوری که لفظ معصوم ممکنه مجمل باشه، فعلش هم گاهی ممکنه مجمل باشه، همونجور که مثال زدیم. و معنا کن الفعل مجملا، معنای این که فعلی مجمل باشه چیه؟ ان یجهل وجه وقوعه، مجه وقوع این فعل مجهول باشه، یعنی فرم وقوع این فعل مجهول باشه. کما لو توزع الامام علیه السلام، مثلا امام علیه السلام وضو بگیرد به حضور واحدین در مقابل یه نفری که یتقیمن، که امام از اون شخص تقیه می کند، یعنی امام هم از کسی تقیه می کند. بله امام برای یه وضو که حاضر نیست کشته بشه، گاهی ممکن است یه وضو امام رو کشته میده. چرا؟ مسئله مهمی باشه، جان و دین و خون در میان باشه، تقیه نمی کنه. اما برای مسئله جزئی، مثلا روایت دارد که یه وقتی ماه بر خلیفه ثابت شده بود، بر هارون مثلا ماه اول ماه شوال ثابت شده بود، یعنی قاضی القضات ثابت کرد. امام موسی بن جعفر، روایت ظاهر مال امام موسی بن جعفره، براشون ماه ثابت نبود، اون روز روز محرمزون بود، در مجلس هارون بودن، هارون گفت که بله امروز روز اول ماهه یا کی فلان، حضرت فرمودن زاکه الا امیر المومنین ان سامه سمنا و ان افتره افترنا، این کار مربوط به امیر المومنینه، اگر روزه بگیرد روزه میگیریم و اگر افطار کند افطار میکنیم. در بعد آوردن و خوردن، حضرت به حضرت گفتن که شما افطار کردید، فرمود لئن افطر یوما احب الی من ان یضرب هذا، یه روز حالا غذای ماه رمضان میگیرم، چون اجباری بوده دیگه، این بهتر از کشته شدنه. یه مرتبه مسئله یه روز روزه است یا یه وضوعیه، امام در اونجا حاضر نیست که به خاطر یه وضوع یا یه روزهی، یه روز روزه البته، مثلا یه مرتبه، نه صحبت این که ماه رمضان روزه ندارد، نماز نیست، حکومت چنین، چنان احکام مهم اسلام چنان، اینجا دیگه تقیه حرامه، بحث دین باشد و پایه های دین باشد و بحث خون مردم باشد و بحث ناموس باشه، بحث آبروی اسلام باشه، اینجا جای تقیه است، جای غیر تقیه است، تقیه نیست. پس حالا میگد که اینه به مناسبت گفتیم به حضور واحد روزو میگیرد که یت تقیمن، از او تقیه میکنن. پس ممکن است امام تقیه کند؟ بله، بری یه چیزای جزئی بله. او یحتمل انه یتقی، یا هم تقیه معلوم نیست، احتمال میدیم که تقیه میکند امام. خب اینجا فیاتمن انه وضوه و قعلا وجه تقیه، اینجا عمل امام حجت نیست، چون عمل امام مجمل حجت نیست، چون احتمال میدیم که بر وجه تقیه سر زده باشد. فلا یستکشف مشروعیت الوضوء علی الکیفیت التي وقع علیها، پس کشف نمی شود مشروعیت وضوء بر کیفیتی که واقع است عمل بر او، یعنی به این وضعی که عمل بر او واقع است مشروعیت وضو کشف نمیشه. یعنی از عمل امام نمیفهمیم این فرم باید وضو گرفت، چون عمل مجمله، ممکنه تغییری باشه. و یحتمل، پس کشف، و یحتمل، احتمال میدیم، انه وقع علی وجه الامتثال للامر الواقعی، البته در مقابل اون تقیه که کیفیت وضو کشف میشه یه احتمال میدیم که واقع شده این وضو بر وجه کیفیت امر واقعی. یک طرف احتمال تقیه است، یک طرف احتمال چیه؟ غیر تقیه است. احتمال میدیم که بر وجه امتثال امر واقعی است، فیستکشف منه مشروعیت، و کشف میکنیم از این عمل امام مشروعیت این نوع وضو گرفتن. پس دو احتمال دارد، چون دو احتمال دارد مجمل. و مثل ما اذا فعل الامام شیئا فی الصلاة کجلسة الاستراحه، مثال دیگر برای عمل مجمل اینه، امام انجام بده یک کار را در نماز، مثلا جلسه استراحه را انجام میداد. ما میدونیم جلسه استراحت چیه، بعد از سجده دوم ما یک آن می نشینیم بعد بلند میشیم، ولی عامه همون جور که از سجده دوم بلند شدن همین جور می ایستن، جلسه استراحت ندارن. ما می بینیم امام جلسه استراحت انجام داد، نمی دونیم آیا واجبه یا مستحبه. خب پس مجمل قضیه، گو این که از نظر این که جایزه مبینه، جایز جلسه استراحت این بیانه مبینه، اما از نظر وجوب یا استحباب مجمله. فلا یدرا، دانستن شود، ان فعله فعل امام کان علی وجه الوجوب او الاستحباب، فعل امام بر وجه وجوب یا بر وجه استحباب. فمن هذه الناحیه یکون مجملا، از این نظر که وجوب یا استحباب مجمله، و این کان من ناحیه دلالتی علی جواز الفعل فی مقابل الحرمه یکون مبینا، هرچند از ناحیه دلالت این عمل امام که عمل کرد جلسه استراحت را، از ناحیه دلالت بر جواز فعل در مقابل حرمت چیه؟ مبینه، از این نظر مبینه، ولی از نظر این که واجبه یا مستحبه چیه؟ مجمله. و اما لفظ، خب ما اجمال عمل را فهمیدیم، پس اجمال فعل چی شد؟ معلوم شد. حالا لفظ چی؟ لفظم ممکنه مجمل میشه؟ بله. میگه انواعی دارد، یکی از انواع لفظ مجمل، میگه احصائش زیاد مشکله، ولی حالا بعضیش میگه، یکی از انواعش این است که مشترک است، یه لفظش مشترک، مثل این مشترک است بین چی؟ بین چشم و چشمه و مثلا نزدیک 70 معنای دیگر. حالا یه این استعمال شده، قرینم دنبالش نیامده، نگفته اینون جاریه، نگفته اینون باکیه، اگر بگه جاریه یعنی چشمه، باکیه یعنی چشم، اینون جمیله یعنی کنیز، اینون به اصطلاح غالیه یعنی طلا. علایالین معناش معلوم نیست چیه، خب مشترکه. یا مثل تزربه، تزربه مشترک است بین مفرد مذکر مخاطب و بین مفرد مؤنث مقایم، یزربه یزبان یزبونه، تزربه بعد یه تزربه تزربان تزربینه، پس تزربه. حالا یه تزربه هست، ما نمیدونیم مفرد مذکر مخاطبه یا مفرد مؤنث چیه مغایبه، اینجا مشترکه، مجمله، اجمال از این نوعیه. یک مثال دوم، اونجایی که زمی مرجع زمیرها در او ذکر نشده. مثالش چی؟ مثلا میگن که آمدن پیش یکی از بزرگان یکی از علمای سنی، اسمش ظاهرا ابن جوزی بوده، به ابن جوزی گفتن آقای ابن جوزی، من افضل اصحاب نبی، کی افضل اصحاب پیغمبره، کی از همه اصحاب پیغمبر افضله. خب اینجا یا باید بگه افضل اصحاب پیغمبر علی ابن ابی طالب یا ابی بکر. اتفاقا ابن جوزی در یک شهری و یا مرکزی زندگی میکرده که هم شیعه بوده هم سنی بوده و این جوری زندگی کرده بوده که شیعه او را شیعه و عام او را سنی میدونستن. در اینجا که گفته من افضل اصحاب نبی، چی گفته؟ گفته من بنته فی بیته، کسی که دختر او در خانه اوست. اینجا عبارت و جوری آورده با ضمیر که هم با علی ابن ابی طالب تطبیق میکنه و هم با ابی بکر. من بنته یعنی بنت اون صحابی، فی بیته یعنی در خانه اون پیغمبره. این با ابی بکر جوری. بله، عایشه که دختر اون افضل اصحابه، فی بیته یعنی در بیت پیغمبر. و اما اگر بگوید که من بنتو یعنی بنت اون پیغمبر، فی بیته در خانه اون صحابیه، این با علی ابن ابی طالب جور میاد. این جور گفته، گفته من بنتو فی بیته. این مجمله، به خاطر این که مرجع زمین ها معلوم نیست. یا مثال دیگری که در اینجا میگد، میگد که عقیل گفت امرنی معاویه ان اسب علیان الا فلعنو، معاویه مرا امر کرده است که سب کنم علی را، او را لعن کنید. او را به معاویه میخوره یا به علی ابن ابی طالب علیه عزب الله میخوره؟ الا یهالین، اینو میگن مجمل به خاطره. و ضمناً مغالطه ممارات هم میگن. ممارات خواهم گفت یعنی فرار کردن، یه چیزی آدم بگه در بره، توی مخمصه گیر کرده در بره و فرار کنه. مثال دیگری در اونجا هست که در متول این مثال را خوندید و حالا اینجا هم از رو خواهیم خوند. مسئله دیگر آن است که گاهی اجمال به خاطر وجود چیزی است که صلاحیت دارد برای قرینه. یا آیه سر قرآن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، حضرت پیغمبر و کسانی که با او هستند اشداء بر کفارند رحماء بین خودشون. اول آیه جوری است که دلالت میکند بر اینکه همه اصحاب پیغمبر اینها به مرحله عدالت هستند، عصمتند، گناه نمیکنند، خطا نمیکنند، لااقل عدالت. ولی آخر آیه که میگد خداوند وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما، یک منهمی است که میگه از اونا، اونایی که عمل صالح کردند و ایمان دارن، خدا اجر عظیم میده. این منهم میفهماند که نه خیر، همه اصحاب پیغمبر عدالت ندارن، بعضی از اونها. پس اینجا اجمال به خاطر ما یصلح للقرینه. گاهی هم اجمال به خاطر آن است که از اول مطلب را مجمل گفته، میگه جاءنی رجلون جاءنی نفرون، و رجل مجمره، نفر مجمره، عبارت اصلا اجمال بیان شده. اینا انواع و اقسام اجمال لفظیه، اجمال معنوی و عملی هم که دونستیم. پس بحث انواع مجمل برای شما روشن شد. بله، به تمیز می فرماید و اما لفظ، حالا که اجمال معنا را دونستید که معنا گاهی مجمله، لفظ هم میگه گاهی مجمله. اجمال لفظ برای اسباب زیاد است، دلائل زیاد است. قد یتعذر و احصاها، اون اندازه دلیل داره و مورد داره که احصا اونها موجب تعذره، یعنی مشکل سخته بر انسان. در پایین نوشته به کجای کتاب المنطق ایشان مراجعه کنید، انواع مجمل رو اونجا میفهمید. فعضا کان مفردن، اگر مجمل مفرد باشه فقط یکون اجماله لکونه لفظا مشترکن، گاهی اجمال لفظ اگر مفرد باشه به خاطر اینه که یه لفظ مشترکه این لفظ. ولا قرینت علی احد معانی، قرینه بر یکی از معانی او نیست، مثل لفظ عین و کلمه تضرب و المشترکه بین المخاطب و الغائبه، که مشترک بین مخاطبه و بین غایبه. حالا در اینجا تضربو که مشترک بین مخاطبه و بین غایب، این تضربو چیه؟ این تضربو مشترک مجمله، معین نکردیم که این زنه یا مرد مخاطبه. خب مختاری که مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعوله، در صرف گفتن مختار مشترک بین اسم فاعل و مفعوله، حالا مختار استعمال شده ما نمیدونیم اسم فاعله، مختار یعنی اختیار کننده یا مختار یعنی اختیار شده مجمله. پس اجمال گاهی به خاطر این. و قد یکون اجمال او لکونه مجازن، گاهی اجمال یک لفظ به خاطر مجاز بودنشه، و ما نمیدونیم کدام یک از مجازات. اول عدم معرفت عود الضمیر فیه الذي هو من نوع مغالطه الموارات، یا اجمال به خاطر معرفت عود ضمیره، نمیدونیم ضمیره به کجا برمیگرده، مرجع ضمیر چیه، و این رو در اصطلاح میگن مغالطه ممارات. مثلا مثل قائل میگه لما سئل عن افضل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی سوال شد از آقای از به اصطلاح ابن جوزی که یکی از علمای عامه بود، سوال شد عن افضل اصحاب النبی، این فضل غلطه ها، مال شما لابد فضل نوشته، افضل فضل اصحاب النبی بحث فضل نیست، صحبه سر افضل، افضل اصحاب النبی کیه صلی الله علیه و آله و سلم، فقال من بنته فی بیته، کسی که دختر او در خانه اوست. ضمیر اولی به علی بنت پیغمبر برمیگرده یا بنت صحابی برمیگرده؟ علی حال این مجمله. اگر بگیم بنت پیغمبر یه جور معنا میشه، با حرف شیعه جور میاد، اگر بگیم بنت صحابی یه جور معنا میشه. و مثل قول عقیل امرنی معاویان اسب علیان علا فلعنو، معاویه مرا امر کرده که علی را سب کنم او را لعنت کنید، که ضمیر چون قبلا معاویه ذکر شده علی هم ذکر شده، معلوم نیست ضمیر به کی برمیگرده. و قد یکون الاجمال لاختلال ترکیب، گاهی اجمال به خاطر اختلال ترکیبه، اینه که میگم در کتاب متول و مختصر آمده، عبارت اینه و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امهی حیون ابوه یقاربه، مثل او نیست. البته عبارت این شعر اصلش اینه و ما مثله فی الناس، مثل این محبوب من که دارم شعرش دارم تعریفش میکنم، مثل ممدوح من نیست در عالم در میل مردم مگر مملک. مملک یعنی خلیفه، یعنی نظیر او اگر هست خلیفه است، دیگه نظیر ندارد. ابو امهی ابوه، این ابو امهی حیون، این حیون این وسط آمده واقع شده، ابو امهی ابوه یعنی چی؟ این آقای ممدوح دایی خلیفه بوده، متوجه شدید؟ دایی خلیفه بوده، منتها معلوم نیست او دایی خلیفه بوده یا خلیفه دایی اویه، عبارت معلوم نیست. و ما مثله نیست مثل این ممدوح من در بین مردم مگر مملک، یعنی خلیفه. ابو امهی ابوه یعنی ابل، ابو ام مملک، ابوه یعنی ابوی ممدوح، یا ابو ام ممدوح ابوه یعنی ابوی خلیفه. علای حالین معلوم نیست این چی کدومه میگه، چون ضمیره. یک گیره دیگه هم دارد که این حیون هم آمده این وسط واقع شده، که اصلا نباید اونجا باشه، باید بگی ابو امهی ابوه حیون یقاربه، متوجه شدی؟ این زندهی قریب به او و هم تراز او نیست، اینجوری بگی مثل او نیست در مردم، مگر مملک خلیفه است، حیون یقاربه، یعنی یه زندهی که با ممدوح من هم افق و هم تراز باشه، یقاربه یعنی هم افق و هم تراز باشه. الا مملکن، مگر مملکی که ابو امهی ابوه، عبارت صحیح اینه، و ما مثله فی الناس حیون یقاربه، اینجوری باید بگه نیست مثل او در مردم یک زندهی که هم افق او باشد، الا مملکن ابو امهی ابوه، اینجوری بوده، مگر مملکی که پدر مادر اون ممدو پدر مملکه، یا پدر و مادر مملک پدر اون ممدوه، این همین زمانی که در بالا بود من بنتو فی بیت، اینجا هست، یعنی ممدوح دایم خلیفه است یا خلیفه دایم ممدوح. وقد یکون الاجمال، گاهی اجمال لوجود به خاطر وجود ما یصلح للقرینیه است، به خاطر این است که یه چیزی که صلاحیت برای قرینه دارد وجود دارد، صلاحیت برای قرینه هست وجود دارد، مثل قوله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و کسانی که با پیغمبرن اشداء بر کفارن تا آخر آیه، فان هذا الوصف، این وصف یعنی این وصف اشداء علی الکفار رحماء بینهم در آیه، یدل علی عدالت جمیع من کان مع النبی من اصحابه، وصف دلالت میکند بر عدالت تمام کسانی که با پیغمبران از اصحاب پیغمبر، الا این که ذیل آیه، خب در اینجا دلالت میکند که عدالت دارن تمام کسانی که با اصحاب پیغمبران، ولی ذیل آیه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما، این ذیل آیه صالح لن یکون قرینتا الا ان المراد بجمله والذین معهو بعضهم لا جمیعهم، این ذیل آیه که خدا وعده داده کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، منهم از اون اصحاب پیغمبر صالحین که خداوند وعده داده اجر عظیم، از این معلوم میشد از این منهم که همه اصحاب پیغمبر عادل نیستن، بعضی از اونها عادلن نه جمیع، پس اینجا آیه مجمل میشه از این جهت که خراد مراد از این اصحاب کیان که اینها عادلند، ایمان دارن، عمل صالح دارن، این کیا هستن معلوم نیست. خب اینا انواع اقسام اجمال، وقد یکون الاجمال، و گاهی اجمال به خاطر اینه لکون المتکلم فی مقام الاهمال و الاجمال، اصلا متکلم در مقام اهمال و اجمال نمیخواد مطلب رو بفهمونه، کیه؟ یه نفری هست، کی بود در میزد؟ یه نفر بود که قول مثلا کسی میگه جان رجلون نفرون من بالباب، رجلون کان بالباب نفرون کان بالباب، از اول مجمله الی غیر ذلک، ما چند مورد گفتیم و غیر از این موارد از موارد اجمال که فایده زیادی در احصاء و تعداد اونها نیست، لا فایده کبیره فی احصائه و تعدادها، فقط چند نمونش برای شما گفتیم. پس ما اجمال مجمل، اجمال فعل و اجمال قول هر دو را بیان کردیم، ثم اللفظ قد یکون مجملا عند شخص مبینا عند شخص آخر، بعد بدانید که لفظ گاهی در نزد یک نفر مجمله و در نزد یک نفر مبینه، بعد مبینم قد یکون فی نفسه مبینا و قد یکون مبینا به کلام آخر یوزه المقصود من، با یک کلام دیگری که مقصود را واضح میکنه. پس میبینید انواع اقسام مجمل، گاهی اجمال نسبت به منه، نسبت به شما اجمال نیست، مبینم گاهی خودش ذاتن مبینه، گاهی یه لفظ دیگری او را مبین میکنه، اینها انواع اقسام مجمل و مبین. صلی الله علیه.